افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021 44 44 94 24.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سالم و پر انرژیه عسل میر نشی، انرژیزا مغذیه عسل میر نشی، شهد گل ارومیه عسل میر نشی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نشی، عسل میر نشی.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر می‌داره. حالا قدم‌هاش سبک‌تره، لبخندش واقعی‌تره. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان، سلام بر شما شنوندگان محترم. به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم. در این برنامه به موضوع تأثیر کمخوابی بر عملکردهای شناختی میپردازیم و به همین منظور از سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی، فلوشیپ طب خواب و مدرس آکادمی جهانی خواب دعوت کردیم تا در این گفتگو شرکت بکنند. خانم دکتر امامی، سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید. سلام خانم قندالی محترم، خیلی متشکر از دعوت شما. باعث افتخارم هست که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم، در خدمتتون هستم. امیدوارم این مطالب بتونه کمک کوچکی هم به بیماران بکنه و همین که به افزایش اطلاعات عمومی مردم در مورد خواب بپردازه.
زنده باشید. خانم دکتر، اگر که بخوایم در مورد خواب صحبت بکنیم، شاید اولین سوالی که به ذهنمون میاد این که خواب چه موقع با کیفیت میشه؟ یعنی خواب با کیفیت چه مشخصاتی داره و چطور میتونیم اون رو تعریف بکنیم؟
خوابی که به اصطلاح خوب باشه و کافی باشه جنبه‌های مختلفی داره. یکیش طول زمان خواب هست. طول زمان خواب بر اساس نیاز فرد متفاوته. یکی از مهمترین عواملی که روی طول زمان خواب میتونه اثرگذار باشه در انسان، سن انسان هست. یعنی یک نوزاد تا 3 ماهگی معمولاً حدوداً به 14 تا 17 ساعت خواب نیاز داره. سن که بالاتر میره کم کم این نیاز به خواب کمتر میشه، دوباره در زمان نوجوانی نیاز به خواب بیشتر میشه، دوباره در فرد بزرگسال کمتر میشه و در میانسالی و کهنسالی مقدار نیاز به خواب و تعداد طبیعی ساعت خواب کمتر میشه. یعنی خواب باید به اندازه‌ای باشه که اون طول مدت مورد نیاز فرد رو بتونه کاملا جبران بکنه. به جز این قضیه، خواب باید ساختار مناسب و طبیعی داشته باشه. یعنی خواب باید حداقل یک خواب شب حداقل 4 الی 5 سیکل خواب رو داشته باشه. که یک سیکل خواب حداقل مدتش حدود 90 دقیقه هست، 1.5 ساعت هست که از مرحله اول خواب شروع میشه، وارد مرحله دوم میشه، وارد مرحله سوم خواب میشه و بعد هم وارد مرحله خواب رویا میشه. البته ترتیب اینا به طور معمول اینطور هست. خیلی وقتا ممکنه که فرد انقدر کمبود خواب داشته باشه که سریع وارد مرحله دوم خواب بشه از حالت بیداری. یا خیلی سریع از مرحله اول وارد فاز سوم خواب بشه اگه کمبود خوابهای گذشته داشته باشه، یا بر اساس داروهایی که فرد استفاده میکنه ممکنه مراحل مختلف خواب با همدیگه متفاوت باشن. مثلا خواب رویا کم بشه یا اصلا از بین بره. بنابراین خواب نرمال این هست که ساختار طبیعی داشته باشه، سیکل‌های خواب به ترتیب پشت سر هم دیگه برن. قضیه دیگه این هستش که خواب انسجام داشته باشه، یعنی خوابی که طبیعی باشه باید در طول خواب فرد تعداد بیداری‌هاش از حدی بالاتر نباشه. فردی که شروع به خوابش بیش از حد زیاد باشه یا اینکه کمتر از حد نرمال باشه، یا در طول خواب به اصطلاح خواب منقطع باشه، مکرر از خواب بیدار بشه، یا فرد وقتی نصف شب از خواب بیدار میشه راحت به خواب نره، و یا در نهایت صبح زود غیر عادی از خواب بیدار بشه، یا اینکه زمان بیدار شدنش زیاد طول بکشه، اینها همه باعث میشه خواب کیفیت مناسب نداشته باشه. و به جز این مسئله خیلی علامت مهم این هست که روز بعدش فرد چه حالتی داشته باشه. یعنی اگر فردی 6 ساعت بخوابه ولی صبح روز بعد کاملا بتونه عملکرد نرمال داشته باشه، عملکرد طبیعی چه از نظر کاری که باید انجام بشه، وظیفه‌ای که داره، شغلی که داره رو درست بتونه انجام بده، یا حافظه و تمرکز و توجه مناسبی داشته باشه، یا اصلا احساس بکنه که کاملا خستگیش در رفته با اون مدت خواب، اینها همش نشون دهنده این هست که خواب فرد مناسب بوده یا نه.
بله خانم دکتر، وقتی ما از خواب و زمان خواب صحبت می‌کنیم، عمدتا منظورمون همون خواب شبانه است. یعنی خواب روز هر چقدر هم که زیاد باشه جبران کسری های بانک خواب ما رو نمی کنه.
بله
درسته؟
بله کاملا درسته. البته میدونید در طول تکامل بشر این تغییرات خیلی زیادی کرده.
درسته؟
مثلا توی تاریخچه
چه تغییراتی؟
تو تاریخچه خواب این هست که بشر اولیه 2 تا خواب 4 ساعته داشته.
بله.
و میدونید خواب برای این بوده که انسان رو که یک موجودی بوده که از نظر فیزیولوژیک موجود شکارچی بوده.
بله.
و چیزهای مورد نیاز خودش رو باید جمع می‌کرده.
درسته.
ساعت شب که خب اون موقع‌ها برق نبوده، باید خودش رو از گزند
مانند حیوانات وحشی یا خطراتی که براش وجود داره باید حفظ میکرده. بنابراین معمولا یه خواب 3-4 ساعته داشته، نمیتونسته 8 ساعت بخوابه.
درسته.
چون خطر تهدیدش میکرده. بعد وسطش بلند میشده یه چیزی میخوره ولی دوباره ادامه تاریکی رو میخوابیده. ولی الان حالا از قرنها پیش در واقع که بشر امروزی یک خواب 7-8 ساعته نرمال داره و بسته به شرایط زندگی فرد و منطقه جغرافیایی که خب الان مثلا توی قسمتی که ما هستیم در واقع تو خاورمیانه خواب بعد از ظهر کوتاه وجود داره.
درسته.
یعنی جزو عادت مردم هست یا مثلا به خاطر آب و هوایی که جاهایی که گرم به خصوص خیلی باشه یه خواب بعد از ظهر کوتاه دارن، ولی خب ترجیح میدیم که خواب شب طولانی باشه، خواب بعد از ظهر نهایتا 15 تا 20 دقیقه باشه.
بله خیلی ممنون. یکی از عواملی که تاثیر نامطلوب بر کیفیت خواب افراد میذاره کمخوابیه. چه زمانی میتونیم بگیم که فرد دچار کمخوابیه؟
کمخوابی اگر منظورتون محرومیت از خواب باشه، چون ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله کمخوابی یا محرومیت از خواب داریم، یه مسئله بیخوابی داریم.
درسته.
تعریف محرومیت از خواب این هست که فرد اشتیاق به خواب داشته باشه ولی زمان خواب و فرصت خوابیدن نداشته باشه.
محله.
مثل کسانی که شیفت کار هستن.
درسته.
حالا تو شغل‌های مختلف یا کسانی که تو کادر درمان هستن.
محله.
که مجبورن که شب‌ها کار بکنن، یا مادری که نوزاد داره، بچه کوچیک داره و فرصت خوابیدن نداره. این رو بهش میگن محرومیت از خواب. ولی تعریف بیخوابی این هست که اولا فرد حتما باید فرصت مناسب برای خوابیدن رو در اختیار داشته باشه، ولی یا در شروع خواب مشکل داشته باشه، دیر به خواب بره، یا در حین خواب حالت منقطع داشته باشه، به طور مکرر از خواب بیدار بشه، یا در انتهای خواب فرد صبح زود، بیش از حد صبح زود، یعنی مثلا ساعت 3-4 صبح فرد از خواب بیدار بشه و دیگه به خواب نره.
بله.
و این منجر به این بشه که در طول روز احساس خستگی داشته باشه.
بله.
احساس بکنه که دامنه توجهش کاهش پیدا کرده.
درسته.
و احساس نارضایتی بکنه، یعنی به اصطلاح احساس کنه که خستگیش کاملا در نرفته و خواب سرحال کننده نبوده.
درسته. خانم دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون در این بخش. سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب و مدرس آکادمی جهانی خواب مهمان من هستن و درباره اثرات کمخوابی بر عملکردهای شناختی گفتگو میکنیم. دوستان عزیز شنونده، بخشی رو بشنوید و بعد باز هم در خدمتتون هستیم.
خواب زمان مهمی برای مغز است. سطوح فعالیت مغز در هر مرحله از خواب تغییر می کند. شواهد به طور فزاینده‌ای نشان می دهد که خواب انواع عملکردهای شناختی را تقویت می کند. ساعتهای کافی خواب با کیفیت بالا باعث افزایش توجه و تمرکز می شود که پیش نیاز بیشتر یادگیری است. خواب از بسیاری از جنبه‌های دیگر تفکر از جمله حافظه، حل مسئله، خلاقیت، پردازش عاطفی و قضاوت پشتیبانی می‌کند. خوشبختانه شواهدی وجود دارد که بهبود خواب می‌تواند عملکردهای شناختی را بهبود ببخشد. خواب با کیفیت می‌تواند تفکر دقیق‌تر را تقویت کند و ممکن است احتمال زوال شناختی مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد. بدون خواب مغز برای عملکرد درست تلاش می کند. از آنجایی که نورون ها زمان لازم برای بهبودی ندارند، بیش از حد کار می کنند و توانایی عملکرد بهینه را در انواع مختلف تفکر کاهش می دهند. خواب ضعیف یا کمخوابی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این می تواند ناشی از مدت زمان کوتاه خواب و یا خواب پراکنده باشد. خواب ناکافی و قطع شده پیشرفت چرخه خواب را به روشی طبیعی و سالم دشوار می کند. هر فردی که احساس می کند دچار اختلال شناختی یا خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز است، باید در اولین قدم با پزشک خود صحبت کند. پزشک می تواند استراتژی هایی برای برنامه ریزی خواب بهتر به فرد ارائه دهد. بسیاری از رویکردها برای بهبود خواب با بهداشت خواب سالم شروع می شوند. با بهینه‌سازی محیط اتاق خواب و عادات و کارهای روزمره خود می توانید بسیاری از موانع رایج خواب را از بین ببرید. تنظیم یک برنامه منظم برای خواب، پرهیز از کافئین در عصر و به حداقل رساندن وسایل الکترونیکی در اتاق خواب مواردی هستند که به داشتن خواب خوب کمک می‌کنند.
با بخش دیگری از برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. من میزبان سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی، فلوشیپ طب خواب و مدرس آکادمی جهانی خواب هستم و درباره تأثیر کمخوابی بر عملکردهای مغزی و شناختی گفتگو میکنیم. خانم دکتر، در این بخش میخوام که این سوال رو ازتون بپرسم که چه عواملی موجب کمخوابی ما میشه؟
در مورد مسئله بیخوابی رو میفرمایید دیگه، چون محرومیت از خواب در واقع به خاطر این هست که فرد کمبود زمان داره فقط. ولی بیخوابی علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از مهمترینش علل طبی هست. مثلا کسانی که یه سری بیماری های طبی دارند، مشکلاتی دارند و اینها این منجر به بیخوابی میشه، مثل مسئله پرکاری تیروئید هست، فقر آهن به عنوان مثال هست، یا بیماری های مختلف دیگه. یه جزء دیگه مسائل روانی هست. مثلا فردی مبتلا به یک اختلال خلقی هست، مثل افسردگی، استراب، یا اینکه مشکلات روانپزشکی پیچیده تر به اصطلاح تو دسته سایکوتیک قرار بگیره، مثل کسانی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستن یا بیماری های دیگه روانپزشکی، که اینها همیشه اختلال خواب یه جزء خیلی مهم و بارز این مسئله هست و میتونه روی حتی درمان اون بیماری طبی هم اثرگذار باشه. و قضیه دیگه این هست که خود اختلالات خواب، یعنی مثلا کسی که قطع تنفس در خواب داره یا به اصطلاح اختلالات تنفسی خواب مثل آپنه‌های خواب رو داره، یا کسانی که سندرم پای بیقرار دارند، یعنی اختلالات حرکتی در خواب دارند که چه قبل از خواب، یا بعضی از افراد هستند که در حین خواب به صورت غیر ارادی حرکاتی در دست‌ها و پاهاشون دارند، یا حتی حرکات ممکنه در عضلات چانه باشه که منجر به دندان قروچه میشه. این میتونه که باعث بشه که خواب حالت منقطع داشته باشه یا حتی در شروع خواب فرد بیدار بشه یا انتهای خواب فرد خواب کاملی نداشته باشه. اینها علل مختلفی هستن که میتونه باعث ایجاد بیخوابی بشه.
در مورد بیخوابی و عوارض اون هم خانم دکتر اگر که ممکنه در این بخش برای ما توضیح بفرمایید.
بیخوابی یه سری علائم و عوارض داره. از جمله علائمش این هست که روز بعد فرد احساس خستگی میکنه، در طول شب هم که خدمتتون عرض کردم، حالا یا دیر به خواب میره یا خواب منقطع هست، به صورت مکرر فرد از خواب بیدار میشه، دوباره به خواب رفتنش مشکل هست، یا صبح خیلی زود از خواب بیدار میشه. علائم روزش هم که خستگی هست، افت عمل کرده فرد هست، یعنی اون کاری رو که داره، حالا وظیفه شغلیش هست، معلم هست، نمیتونه خوب تمرکز داشته باشه، درس بده، دانش آموز هست، دانشجو هست، نمیتونه یاد بگیره، یا اینکه راننده هست، این مسئله میتونه منجر به حوادث رانندگی متعدد بشه. عملکردش کلا فرد مختل هست. حافظه فرد کاهش پیدا میکنه. حالا انواع حافظه، چه حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت، انعقاد حافظه، کدگذاری هایی که در سیر حافظه، در پروسسینگ حافظه صورت میگیره، همه اینها دچار اختلال میشه. و یک مسئله دیگه اختلالات خلقی هست که در فرد ایجاد میشه. حتی خود بیخوابی میتونه باعث ایجاد پرخاشگری در فرد بشه. یعنی تاب‌آوری فرد در مقابل مشکلات روزمره کم میشه و این مسئله میتونه منجر بشه که در کارش فرد مشکل پیدا کنه، اختلافات خانوادگی حتی ممکنه برای فرد ایجاد بشه. و همینطور بیخوابی میتونه منجر به ایجاد یا تشدید مشکلات افسردگی و اضطراب بشه برای افراد.
خانم دکتر، یعنی اگر که این بیخوابی تداوم پیدا بکنه، ممکنه که منجر به نقص حافظه، نقص عملکردهای شناختی و ایجاد اختلال در عملکردهای روزانه ما بشه؟
بله متاسفانه بعضی وقتا میتونه اثرات جبران ناپذیر داشته
درسته.
باشه. برای همین خیلی ما تأکید میکنیم که از سنین کودکی قوانین بهداشت خواب در خانواده رعایت بشه.
بله.
تا در سنین بزرگسالی و میانسالی اختلالات خواب کمتر بشه. مثلا در مطالعاتی بوده که ثابت شده کسانی که در زمان بزرگسالی بین سنین 25 تا 65 سال تعداد ساعات خوابشون کم بوده، احتمال ابتلا به بیماری‌های نورودژنراتیو مثل آلزایمر و اختلالات شناختی دیگه پارکینسون در سنین کهنسالی بیشتر هست.
درسته. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب، از پاسخگوییتون در این بخش و از شما شنوندگان عزیز هم که برنامه رو همراهی می‌کنید سپاسگزارم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو با برنامه ذهن مغز زندگی همراهی میکنید سپاسگزارم. بخش پایانی برنامه رو میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب هستم. خانم دکتر، در این بخش میخوام ازتون خواهش بکنم که اگر که ممکنه تأثیرات بیخوابی رو بر حافظه بیشتر توضیح بدید، چون درگیر مسائل ناشی از بیخوابی در مورد حافظه‌مون هستیم که روی حافظه ما خیلی تأثیر میذاره و شب قبلش که دچار بیخوابی هستیم، روز بعدش خیلی حافظه‌مون یا متمرکز نمیشه یا اینکه اون توجه و تمرکز لازم رو نداریم. اگر در این بخش توضیحات بیشتری هست که من و شنوندگان عزیز رو مستفیض بفرمایید، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اصولا یک رفتار پیچیده‌ای هست که از مغز نشأت میگیره.
بله.
بنابراین طبیعی هست که هر اختلالی در خواب ایجاد بشه میتونه عملکردهای ذهنی رو تحت تاثیر قرار بده.
درسته.
در مراحل مختلف خواب یک سری شبکه‌های عصبی ایجاد میشه و نوروترانسمیترهای یا اون موادی که پیام رسان عصبی هستند.
بله.
نوعشون در مراحل مختلف خواب کاملا با هم متفاوت
هست.
یعنی خیلی جالب هست که ما تغییراتی که در نوار مغز، نوار چشم، یعنی حرکات چشم و همینطور حرکات عضلات که با به اصطلاح نوار عضله میگم و همه اینها رو ما در نوار خواب میگیریم، تغییرات اینها توی مراحل مختلف خواب متفاوت هست. مثلا از روی تغییراتی که در این سه جزء به خصوص وجود داره، نوار مغز، نوار چشم و نوار عضله، ما میتونیم مراحل مختلف خواب رو در فرد ببینیم.
درسته.
و بنابراین حافظه فرد که حالا انواع مختلفی حافظه داره، یه قسمت از حافظه که حافظه هست که عملکردی هست، یعنی فردی که مثلا میتونه یاد بگیره که یک کاری رو انجام بده، مثلا یک نوع خاصی از ورزش رو انجام بده یا نفسی. کار کردن با یک موسیقی رو یاد میگیره. این یه قسمت از حافظه هست که خب یک سری شبکه‌های عصبی در اون دخیل هستن. یه قسمت از حافظه دانش عمومی فرد هست، کلا مثلا فردی اطلاعات عمومی داشته باشه. یه قسمت از حافظه هست که اطلاعات زودگذر هست، مثلا از فرد میپرسیم که شما شب قبل مثلا غذا چی داشتین. همه اینها توی پروسهشون خواب میتونه دخیل باشه. یعنی اینها رو جدا جدا موقعی که مطالعه کردن دیدن که تو مراحل مختلف حافظه میتونه خواب اثرگذار باشه، ولی خب تو مراحل خواب اینها متفاوت هست با هم. مثلا خواب رویا باعث تقویت جزء عملکردی حافظه میشه. مثلا اگر به یک فردی استفاده کردن از یک دستگاهی رو یاد بدیم و فرد بتونه خواب مناسب 8 ساعته بعد از اون داشته باشه، بعد از اینکه چند ساعتی با دستگاه کار کرد، وقتی خواب مناسب داشته باشه و به خصوص خواب رویا رو داشته باشه که در ساعات آخر خواب هست،
بله،
بعد میبینیم وقتی فرد از خواب بیدار شد کار کردن با اون وسیله رو خیلی بهتر یاد گرفته.
درسته.
نسبت به فردی که طول مدت بیشتری با وسیله کار کرده ولی در عوض خواب نداشته، یا خواب آخر رو که خواب رویا هست بیشتر نداشته اون رو.
بله.
و این در مورد حافظه هست که خب میدونیم تو مراحل مختلف حافظه، تو کدگذاری حافظه، توی دریافت اطلاعات، تو اینکه بعداً بتونه از اطلاعاتی که در ذهن تو قسمت‌های مختلف مغز گذاشته شده فرد بتونه اونها رو استفاده کنه و به اصطلاح یاداوری مطالب باشه. تو همه اینها میتونه اثرگذار باشه. بجز اون هم خواب میتونه روی دید کلی فرد اثر بذاره. درسته. یعنی از اطلاعاتی که داره چه نتیجه گیری کلی بکنه.
درسته.
یا حتی قسمت‌های مختلف اطلاعات رو که فرد دریافت کرده، اینکه بتونه ارتباط بین اونها رو خودش کشف بکنه. یعنی بدونه مثلا من یک مثلا متوجه شدم که این وسیله داره چطور کار میکنه و یه سری دریافت‌های شخصی خودم به اینها اضافه بکنم.
بله.
توی این مسئله هم میتونه اثرگذار باشه خوابیدن.
چه عالی. خانم دکتر، مسئله خواب و بیخوابی آیا میتونه روی طول عمر ما و کیفیت زندگی ما هم تاثیرگذار باشه؟
بله، خیلی نکته جالبی رو شما اشاره فرمودید. در مورد طول عمر مطالعات خیلی مختلفی انجام شده و دیدن این منحنی ارتباط طول مدت خواب و طول عمر حالتی داره که در طول مدت، اگر طول خواب فرد کمتر از 6 ساعت باشه یا بیش از 9 ساعت باشه، موجب کاهش طول عمر میشه.
بله.
که حالا علتهای مختلفی برای این در نظر گرفتن، یک همراهی وجود داره. گاهی وقتا ممکنه که ژن مشترک داشته باشن. یعنی ممکنه که ژن افرادی که طول ساعت خوابشون کم هست یا طول ساعت خوابشون زیاد هست با ژن افرادی که طول عمر کمتری دارن مشابه باشه. گاهی وقتا ممکن است که طول مدت خواب کم همراهی داشته باشه با بیماری‌های قلبی عروقی و از اون طرف هم طول مدت زیاد خواب چون منجر به کاهش عملکرد و کاهش فعالیت فرد میشه، اون هم باعث بشه که بیماری های قلبی عروقی بیشتر بشه و بنابراین طول عمر رو کمتر میکنه.
درسته. برای رفع بیخوابی و عوارض ناشی از اون چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم؟
قدم اول این هست که مشکل بیخوابی مورد بررسی قرار بگیره و علت اون شناخته بشه. مثلا اگر که علت اون یک بیماری طبی هست، با آزمایشات مختلف یا معاینه فیزیکی شناخته بشه، تشخیص داده بشه و اون مسئله درمان بشه. مثلا اگر فرد مشکل تیروئید داره، مشکلات کمخونی داره یا ذخایر آهنش کم هست یا اگر دردهای مزمن داره، چون خیلی وقتا دردهای مزمن میتونه موجب بیخوابی بشه، یا حتی فرد مثلا شب ادراری داره، همین مشکل میتونه باعث بشه که خواب فرد مرتب منقطع بشه و منجر به بیخوابی فرد بشه. یعنی باید این مسئله شناخته بشه و اون مشکل زمینه‌ای برطرف بشه. گاهی وقتا مشکل زمینه‌ای مسائل تو حیطه خلق و خو یا روانی قرار میگیرند، مثل مشکلات افسردگی، استراب یا مشکلات روانی پیچیده‌تر که اونها هم باید تشخیص داده بشه و درمان بشه و نهایتاً ممکنه اختلالات خود صرفاً اختلالات خواب باشه. مثلا همون اختلالات حرکتی خواب یا خواب دیدن‌های مکرر که اگه از یه حدی بیشتر باشه حالت پاتولوژیک و غیر نرمال پیدا می‌کنه، یا اختلالات تنفسی خواب که اینها رو اگر تشخیص بدیم و درمان بکنیم اون مسئله حل میشه. نهایتاً اگر ببینیم بیخوابی اولیه داره، با شناخت رفتار درمانی که تو حیطه روانشناسی قرار می‌گیره، یا در قدم آخر داروهایی هست که حتما زیر نظر پزشک و با تجویز پزشک داروهای کنترل بیخوابی باید مصرف بشه.
بله. بسیار سپاسگزارم. سرخانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب و مدرس آکادمی جهانی خواب، از اینکه تشریف آوردید به برنامه ما و دعوت ما رو پذیرفتید، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از محبت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. و همینطور از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. شاد و سربلند باشید.